بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب و عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. اگر یادتان باشد بحث مقولات عشر رو در مرحله ششم رسیدیم به عین، عین رو تمام کردیم، مطالب گوناگون و تعریفات گوناگونی که درباره مکان گفته شده بررسی شد، از بیرون هم نکاتی به مطالب کتاب افزوده شد. میرسیم به فصل 18 در باب متا. در متا مثل عین جزء اعراض نسبی محسوب میشه و به این گونه تعریف کردن، گفتن که متا هیئت حاصله هست برای یک چیز که از نسبت آن چیز به زمان انتزاع میشه. در واقع دقت داشته باشیم که متا خود زمان نیست، زمان ماهیتش ماهیت کمه، یعنی عرضش از نوع عرض کمیست. زمان کم متصل غیر قار است که در واقع مقدار حرکت را تعیین می کند. ولیکن وقتی گفته می شود متا، میاد داخل در اعراض نسبی، چون شما نسبت یک شی به زمان رو می گید متا. به خود زمان متا اطلاق نمی شود، خود زمان رو میگن زمان، میره در درون اون مقولاتی که از نوع کمن قرار می گیرد، اون هم کمی که متصل غیر قار هست، یعنی قرار ندارد، ثبات ندارد، که توضیح خواهیم داد. علامه طباطبایی پس از این که میان تعریف میکنن مقوله متا رو، میگن هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبته الى الزمان، وارد میشن یک توضیح مختصری درباره خود زمان میدن، شبیه اون بحثی که در مقوله عین داشتیم. اول اومدن تعریف کردن مقوله عین را، بعد رفتن وارد بحث مکان شدن که مفصل به بحث مکان پرداختن و اینکه ماهیت مکان چیست و از چه هویتی برخوردار است. اینجا هم اجمالاً وارد بحث زمان میشن، اگرچه بحث تفصیلی زمان در باب حرکت خواهد آمد در فصل 11 از مرحله نهم. اون مرحله نهم مرحله قوه و فعله. فصل 11 مرحله نهم بحث زمان است، چون مفصل بحث خواهن کرد که از منظر فلسفی زمان چگونه انتزاع می شود. لذا اینجا به بیان اجمالی بسنده می کنن. مجموعه نکاتی که علامه درباره زمان میگن به این ترتیبه. ایشون میگن که هر حرکتی که یک وجود سیال تدریجی دارد دو نحوه امتداد دارد. حالا من یک نکاتی رو از بیرون اضافه می کنم. هر حرکتی دو نحوه امتداد و کشش دارد. یک امتداد و کشش اون چیزی است که ما میگیم حرکت در آن چیز واقع می شود. به اصطلاح فنی میگن مافیه الحرکه. اون مافیه الحرکه که همان مقوله است که حرکت در آن مقوله واقع می شود، مثلا مقوله عین، ما حرکت عینی داریم، حرکت مکانی داریم، یا حرکت وضعی داریم، مقوله وضع، یا حرکت کمی داریم، حرکت وضعی مثل حرکت زمین مثلا به دور خودش، یا حرکت کمی داریم مثل رشد و نمویی که در مورد گیاه مطرحه، یا حرکت کیفی داریم مانند حرکت یا تغییری که در رنگ مثلا میوه حاصل میشود. اینها دو نحوه امتداد دارن. یک امتداد گفتم مافیه الحرکه است که بهش میگن مسافت حرکت، و مسافت حرکت بعدن مفصل بحث خواهیم کرد همان مقوله است که حرکت دارن مقوله واقع می شود. مثلا اگر حرکت شما حرکت عینی باشد مسافتش میشه عین، اگر حرکت شما حرکت کمی باشد مسافت هم میشه کم، کمیت، یعنی حرکت در کم واقع شده، ما فیه الحرکت. امتداد دومی که به حرکت نسبت داده می شود همان زمان هست. زمان ماهیتش که کمیت متصل غیر قار هست که میایم به وسیله این مقدار حرکت رو ما میسنجیم، به این بیان که اگر حرکتی وجود پیدا نکند قطعا ماهیتی که بخواد مقدر اون حرکت باشد تحقق پیدا نخواهد کرد. اول باید یک متحرک موجود باشد، اون متحرک حرکتی داشته باشد، یعنی وجود سیال تدریجی داشته باشد. بعد که وجود سیال تدریجی داشت، ما میاییم برای این وجود سیال تدریجی که مقدار تعیین میکنیم. این مقداری که تعیین کننده وجود سیال تدریجی است بهش میگن چی؟ زمان. پس زمان کمیت متصلی است که مقدر حرکات است. نکته دیگری که علامه اینجا اضافه میکنه اینه که چون زمان مخصوص حرکته و هر حرکتی هم خاص متحرکه، اگر مثلا ما اینجا 10 متحرک داشته باشیم، 10 حرکت تحقق پیدا میکنه و اگر 10 حرکت تحقق پیدا بکند 10 زمان خواهیم داشت. به بیان ساده زمان هر حرکتی مختص خودشه. اینگونه نیست که ما بیایم یک زمان کلی را به همه حرکات نسبت بدیم. اگر 2 حرکت داشته باشیم که 2 مبدأ و 2 مقصد داشته باشد، معنیش اینه که 2 زمان هم خواهیم داشت. البته دقت داشته باشیم اینی که در مورد زمان میگیم زمان خاص خودش را دارد، این مربوط به او زمان حقیقی است، مربوط به این زمانی است که از نظر فلسفی بحث می شود. منتها ما یک زمان عرفی هم داریم. او زمان عرفی همون زمانی است که از مقدار حرکت وضعی زمین به دور خودش که شبانه روز رو پدید میاره انتزاع میشه، یا بگید از مقدار حرکت انتقالی زمین به دور خورشید که ماه و سال رو پدید می آورد انتزاع می شود. این زمان، زمان عرفی که ما در ساعت ها به صورت 24 ساعت این رو نشون می دیم، این زمان عامی است که حرکت های جزئی رو می آیم با این زمان عام مقایسه می کنیم. این زمان، زمان عرفیه. این زمان به دقت فلسفی نیست، چون زمان به دقت فلسفی خاص حرکت، هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد. لذا به تعبیر علامه وحدت زمان مثل وحدت حرکت، وحدت عددیه. اگه ما 2 حرکت داشته باشیم 2 زمان داریم، 3 حرکت داشته باشیم 3 زمان داریم. حالا ما که میایم این حرکات جزئی را به اون حرکت یومیه، یا بگید اون زمان یومیه و حرکت وضعی زمین به دور خودش میسنجیم، این سنجش و مقایسه یک سنجشی است که بنابر اون نگاه عرفی صورت گرفته است. در واقع به تعبیر علامه این زمان عام مستمر که حرکات جزئی به وسیله این زمان مثلا 24 ساعت اندازه‌گیری میشه، زمان حرکت یومیه است که چگونه اخذ شده؟ به صورت قیاسی اخذ شده. یعنی ما میاییم زمانها و حرکتها رو نسبت به این حرکت یومیه مقایسه میکنیم و بعداً بر اساس این مقایسه میگیم که زمان این حرکت طولانی است، زمان آن حرکت کوتاه است، زمان این حرکت مقدم است، زمان آن حرکت مؤخر است. مثلا فرض بگی یکی صبح زود بلند شده یک کاری انجام داده ساعت 7، دیگری همون کار رو ساعت 8 انجام میدهد. اون کسی که ساعت 7 انجام داده میگیم مقدم است بر اون کاری که اون شخص در ساعت 8 انجام داده است. یا مثلا یکی یک کاری را در طول 1 ساعت انجام میده، دیگری در طول 2 ساعت، میگیم زمانی که اون کار دوم برده طولانی تر از زمانی است که کار اول برده است. این قصر و طول و این تقدم و تأخر در واقع در اثر مقایسه این حرکات جزئی با اون زمان یومیه به دست آمده است و این به دقت عقلی زمان فلسفی نیست. چرا زمان فلسفی است؟ نسبت به حرکت وضعی زمین به دور خودش، چون اون حرکت وضعی زمین یک حرکت خاصه، زمان خاص خودش رو دارد. حرکت انتقالی زمین یک حرکت خاصه، زمان خاص خودش رو داره، مخصوصا بنابر حرکت جوهری که یک توضیحی در ادامه خدمت شما خواهم گفت. این بخش رو بنده متنش رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد بریم بحث بعدی. الفصل الثامن عشر فی المتاع و هو الهیئه الحاصله للشیء من نسبته الى الزمان. این متاع هیئتی است که حاصل میشود برای یک چیز از نسبت آن چیز به زمان. سیاتی انشاء الله ان لكل حرکت بمالها من الوجود السیال تدریجی مقدارا غیر قار یخصها و یغایر مال غیرها من الامتداد غیر القار، فلکل حرکت خاصت واحدت بالعدد زمان خاص واحد بالعدد غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانطباق علی بعض. به زودی خواهد آمد که برای هر حرکتی به ماله من الوجود از آن جهت که برای آن حرکت یک وجود سیال تدریجی است این مقداری وجود دارد که این مقدار غیر قاره است، یعنی قرار و ثبات ندارد. یا خصوصا این مقدار غیر قار مخصوص و ویژه خود اون حرکته و یغایر و مال غیرها، و این مقداری که مقدر اون حرکت خاصه است و مخصوص اون حرکته با امتدادهای غیر قار دیگر حرکات مغایر است. با امتدادهای غیر قار دیگر حرکات، یعنی اون غیرها، یعنی غیر اون حرکت خاص مغایرت دارد. یعنی هر امتداد قاری که ما بهش میگیم زمان مخصوص حرکت خاص خودشه. پس نتیجه این که برای هر حرکت خاصی که وحدت عددی دارد زمان خاصی است که اون هم وحدت عددی دارد، با این تفاوت که بعض این زمانها قبول می کند انطباق بر بعض دیگر را. مثلا زمان حرکت من منطبق می شود بر زمان حرکت یومیه زمین. و زمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات زمان الحركه اليوميه، او زمان عام مستمری که ما به وسیله او زمان عام حرکات رو اندازه‌گیری می‌کنیم، یعنی حرکات جزئی رو اندازه‌گیری می‌کنیم، همون زمان حرکت یومیه هست که در واقع از حرکت زمین به دور خودش انتظار شده به دست آمده، همون زمان حرکت یومیه هست که المحفوظ و اخذ شده است مقیاسا نقیص و بهل از منت و الحرکات. اینو ما یه مقیاسی اخذ کردیم که به وسیله این مقیاس زمانها و حرکات رو مقایسه میکنیم با هم دیگه. فیتعین بهی نسب و بعضها الی بعض، پس به واسطه این زمان عام، زمان عام یومیه تعین پیدا میکند نسبت بعض این حرکات به بعض دیگر. مثلا میگیم یک حرکت نسبتش به دیگری مقدم است، دیگری مؤخر است، یکی طولانی زمانش، یکی کوتاه است. ول الحوادث به حسب مالها من نسبت الى زمان هیئت حاصله لها هی المطار، برای همه حوادث زمانی به حسب اون نسبتی که برای این حوادث است به زمان، یعنی این حوادث یومیه که نسبتی به زمان دارن، یه هیئتی است که حاصل میشه برای این حوادث. اون هیئت حاصل برای این حوادث نسبت به زمان رو ما بهش میگیم متا، هیل متا. اونو بهش چی میگن؟ متا میگن. در پاراگراف بعدی علامه طباطبایی یه تنظیر میزنن به عین، میگن همان گونه که در مورد عین گفتیم که عین یک عین اول حقیقی داریم و عین ثانیه غیر حقیقی داریم، در مورد زمان هم همینه، یک یعنی متای اول حقیقی داریم و متای ثانیه غیر حقیقی. او عین اول حقیقی اگر یادتون باشه همون مکان خاصی بود که فقط اون شیء مکانمند و متمکن رو در بر میگیره. اگر شما هر جسم رو نسبت به اون مکان خاصی که داشت و غیر اون جسم در اون مکان جای نمیگیره، چون جای دیگه نمونده برای غیر اون جسم در نظر بگیری، بهش میگن عین اول حقیقی. ولی مثلا یه خونه رو اگر در نظر بگیرید، بگید این خونه مکان مثلا میزه، مکان صندلیه، مکان من است، مکان شماست، چون این خانه هم خود اون شیء مکان من مثلا میز رو در بر میگیره و هم غیر این میز را، بذار بهش میگفتن عین ثانیه غیر حقیقی. در مورد متا هم همینه، یه متایی داریم که مخصوص حرکت خاصه، فقط شامل این حرکت میشه و مقدار این حرکت خاص رو تعیین میکنه، این میشه متای اول حقیقی. یه متای عام می داریم که هم این حرکت را در بر می گیرد هم دیگر حرکات را، مثل اون مکان عام یومی بخشید زمان، زمان عام می داریم که هم این زمان خاص را در بر می گیرد و هم زمانهای دیگر را، یعنی هم حرکت این حرکت خاص را مقدارش رو تعیین می کنه هم حرکتهای دیگر را، مثل اون زمان یومیه که از حرکت وضعی زمین به دور خودش انتظار می شود. آن به دیگه هم شامل حرکت من میشه، هم شامل حرکت شما میشه، هم شامل حرکت توت میشود و هاکسه. این دیگه میشه متای ثانی غیر حقیقی. یعنی به دقت فلسفی این متا متای حقیقی نیست، بلکه چیه؟ غیر حقیقی است. این در نگاه عرفی اومدن وضع کردن تا این کارهای یومیه رو باهاش بسنجن، یه مقیاسی قرار بدن برای سنجش کارهایی که در طول روز انسان انجام میده. و یقرب الکلام یا یقرب الکلام فی المتا من الکلام فی العین، میگه سخن در متا نزدیک است به سخن در عین. در چی؟ در همون تقسیمی که عین و به اول حقیقی و ثانی غیر حقیقی تقسیم کردیم، اینجا هم متا تقسیم میشه به متای اول حقیقی و متای ثانی غیر حقیقی. فهنا که متا یخص الحرکت لا یسع معها غیرها، اینجا یک متایی داریم که مختص حرکت خاصه و با این متا، با این مقوله غیر اون حرکت را شامل نمیشه، در بر نمیگیرد. یعنی متای خاصی است که مال این حرکت خاصه، این زمان خاص حرکت خاص مخصوص خودشه و حرکات دیگر رو در بر نمیگیره. و هو المتا الاول الحقیقی، همون متای اول حقیقی است. و معنای دیگر متا اون موردی است که ما یعمها و غیرها، متای دیگری هست که هم حرکت خاص یک شی رو در بر میگیره و هم حرکت‌های دیگر رو در بر میگیره. که کون هذه الحركه الواقعه في ساعت کذا او في يوم کذا، مثل این که میگی یه حرکت خاص که واقع شده در ساعت فلان واقع شد، در روز فلان، در ماه فلان واقع شد، در سال فلان واقع شد، یا در قرن فلان واقع شد. در واقع این میشه همون حرکت یومیه‌ای که از حرکت یعنی زمان یومیه‌ای که از حرکت وضعی و حرکت انتقالی، حالا اگر بگید زمان یومیه، از حرکت وضعی زمین به دور خودش انتظام میشه. اگر ماه و سال رو بکشی وسط، از حرکت انتقالی زمین به دور خورشید انتظام میشود. این دیگه متا میشه متای غیر حقیقی. و الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحده یشترک فیه کثیرون به انطباقها علی، به خلاف العین الخاص خاص الواحد فلا یساو الا جسما واحده. فرق میان عین و متا در این باب اینه که زمان خاص واحد مشترک است در این زمان خاص، هم این حرکت و هم حرکت‌های دیگر. مثلا همین زمان یومیه که گفتی در طول 24 ساعت، این 24 ساعت شامل هزاران حرکت می‌شود و هزاران حرکت رو در بر می‌گیرد، برخلاف عین خاص. اون عین خاصی که عین واحد حقیقی بود فقط یک جسم شامل می‌شد. مثلا مکان این یا نسبت این جسم، این میز به این مکان خودش فقط شامل همین مکان خودش میشه دیگه، دیگه غیر جسم در این مکان نمیتونه قرار بگیرد، همون عین اول حقیقی است. یه نکته از بیرون خدمت شما عرض میکنم، اونم اینه که این فرق گذاری خیلی دقیق نیست. علتش اینه که سوال میشه شما بین عین و متای حقیقی دارید فرق میذاری؟ یا عین و متای غیر حقیقی؟ اگر مرادتون عین و متای حقیقی باشد که این دو با هم تفاوتی نداره، همان گونه که عین حقیقی به گونه ای است که فقط شامل این جسم مکان من میشه و جسم دیگر رو در بر نمیگیرد، یعنی هر متمکن و هر جسم مکان داری یک عین حقیقی مختص خودش دارد، هر جسم زماندار یا شیء زمانداری هم متای اول حقیقی خاص خودش رو خواهد داشت. گفتیم دیگه، گفتیم هر حرکت خاص زمان خاص خودش را دارد و نسبت خاصی به زمان دارد که مخصوص خود اون حرکت. پس از این جهت فرقی نیست بینش. اگر میخواید فرق بذارید بین عین و متا، مرادتون این فرق بذاری در باب متا، متای اول حقیقی باشه ولی عین ثانی غیر حقیقی، فرق بذاری خیلی مطلوب نیست. چرا؟ چون در یک جا شما مرادتون از متا متای اول حقیقی است که فقط حرکت خاص رو شامل میشه، در جای دیگه مرادتون از عین ثانی غیر حقیقی است. این در واقع یک حقیقت رو با یک مجاز آمدید، تفاوت اینه که تفاوتش روشنه دیگه، نیاز به تفاوت گذاری نداره. یعنی اگر مرادتون از تطبیق عین حقیقی رو با متای حقیقی در نظر بگیرید، رو با هم فرقی ندارن، همان گونه که عین حقیقی فقط و شیء مکانمند رو در بر میگیره و اشیای دیگه نمیتونه در او جای بگیره، متای اول حقیقی هم همینطوریه، زمان خاص خودشه و دیگر زمانها و حرکت، یعنی زمان متای اول حقیقی فقط شامل حرکت این حرکت خاص میشه، دیگر حرکات رو در بر نمیگیره. یا اگر بخواید مرادتون مکان ثانی غیر حقیقی و متای ثانی غیر حقیقی باشد، اینا هم با هم تفاوت نداره، همان گونه که مکان ثانی غیر حقیقی همه اجسام رو بخشید، یک جسم اجسام دیگر رو در بر میگیرد، مثلا مثل این خانه که هم این میز رو در بر گرفت و همین صندلی را، متای ثانی غیر حقیقی مثل زمان یومیه نیست، هم شامل این حرکت خاص میشه، هم شامل چند حرکت هزاران حرکت دیگر میشه. پس اگر دو طرف متای اول حقیقی و عین اول حقیقی است، یا دو طرف متای ثانی حقیقی و عین متای ثانی غیر حقیقی و عین ثانی غیر حقیقی است، تفاوتی بینشون نیست. اگر ضربدری دارید میگیری، ضربدری تفاوت گذاری صحیح نیست. یعنی دارید متای اول حقیقی رو دارید مقایسه میکنید با عین ثانی غیر حقیقی، یا برعکس، حالا اینجا برعکسه، میایید عین اول حقیقی را مقایسه میکنید با متای ثانی غیر حقیقی. این نوع تفاوت گذاری خیلی صحیح به نظر نمیرسد. و الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون بانطباق هذا. فرق میان عین و متا در این باب اینه که زمان خاص و واحد مشترک است، در زمان خاص که مخصوص حرکت خاصه، کثیرون بانطباق هذا. البته زمان خاص و واحد مثل زمان یومیه میشه مراد الان است. میگه در زمان یومیه که یک زمان خاص و واحد است، همون زمانی است که از حرکت وضعی زمین به دور خودش مثلا انتظام می شود، حرکت های کثیری منطبق میشن بر این زمان، یعنی متحرک های کثیر و حرکات کثیری بر این زمان واحد منطبق شن، برخلاف عین خاص. عین خاص واحد فلا یسو الا جسما واحدا، عین خاص واحد جز یک جسم را در بر نمی گیره. که از ظاهر سخن معلوم میشه که علامه طباطبایی اینجا خواستن زمان ثانی غیر حقیقی را با عین اول حقیقی مقایسه کنم، و گفتیم از بیرون اشکال داره. و ینقسم المتا نوع انقسام بانقسام الحوادث الزمانیه فمنها ما هو تدریجی الوجود. در این پاراگراف، از اینجا یعنی در دو سه تا پاراگراف بعدی، ایشون میان انقسامات گوناگون متا رو ذکر میکنن. شما میدونید ما به لحاظها و حسیات گوناگون میتونیم از یک شی تقسیمات گوناگونی ارائه بگیم. یکی از این تقسیمات تقسیم زمان هست به انقسام حوادث زمانی، یعنی اون حوادثی که در زمان اتفاق میفته. متا رو تقسیم میکنن به متا تدریجی که منطبق میشه بر اون حوادثی که تدریجی وجودن، و متا آنی الوجود که منطبق میشه بر طرف زمان. اگر حالا شما ظاهرا بحث نکردیم، در گفتم فصل مرحله نهم، مرحله قوه و فعل، بس حرکت خواهد آمد. حرکت یک وجود تدریجی است و اجزای حرکت هم مثل خودش باید از جنس خود حرکت باشن، اون هم باید تدریجی و وجود باشن. در کنار حرکت میگن که اطراف حرکت تدریجی و وجود نیستن. اطراف حرکت یعنی مبدا و منتها، اون لحظه ای که متحرک میخواد از مبدا جدا بشه، میگن آن چی؟ آن ترک. در لحظه ای که جدا میشه از مبدأ، در آن صورت میگیره. آن طرف زمان یا طرف حرکت، به خود زمان یا خود حرکت آن گفته نمیشه. چرا؟ چون هم زمان ماهیت و هویت تدریجی الوجود دارد و هم حرکت. خب چیزی که هویتش هویت تدریجی الوجود است دیگه نمیشه این رو گفت آن. آن یعنی غیر تدریجی، آن در لحظه اتفاق میفته، آن در برابر تدریجه. پس اگر بنا باشه در حرکت یا در زمان ما آن در نظر بگیریم، این آن میفته به طرف حرکت و طرف زمان. مثلا مبدا حرکت اون نقطه‌ای که میخواد حرکت آغاز بشه و متحرک میخواد از مبدا جدا بشه، میگن در آن اتفاق میفته، بهش میگن آن ترک. و اون لحظه‌ای که متحرک حرکت رو به پایان میرسونه، یعنی میرسه به مقصد، بهش میگن آن وصول. این طرف حرکته، چون آن به طرف حرکت اطلاع میشه و زمان هم همون مقدار حرکت، طرف زمان هم آن. برای اینکه بین اینا فرق بذارن اینجوری میگن، میگن یکی آنی است یکی آن است. طرف زمان رو میگن آن، طرف حرکت رو میگن چی؟ آنی. اگر گاهی به طرف حرکت آن گفته میشه به اعتبار زمانشه. پس اگر شما طرف زمان، دو طرف زمان رو در نظر بگیرید، میگن چی؟ آن، آنات، اصطلاحا آنات زمانی. اگه دو طرف حرکت رو در نظر میگن آنی، چون یای نسبت منصوبه به آن، منصوبه به زمانه. اینجا هم بحثم اینه، متا اگر مراد از اون متا خود زمان باشد، نسبت شی به زمان، خود ماهیت و هویت زمان، خب تدریجی الوجود است، پس میشه متای تدریجی. ولی اگر مراد طرف زمان باشد، بهش میگن چی؟ همون مانند وصولات، انفصالات. وصولات میشه همون لحظه‌ای که متحرک به مقصد میرسه. یا مماسات هم همینه، وقتی دو متحرک با یک شیء دیگه مماس میشه و وای میسه، انفصالات میشه اون لحظه ای که متحرک جدا میشه از مبدا، همه اینها در آن صورت میگیره. پس اگر به زمان نسبت بدید میشه آن وصول و آن ترک، اگر به حرکت نسبت بدید میشه آنی وصول و آنی ترک. چون زمان و حرکت از هم جدا نیستن، لذا در مورد هر دو اینها به کار میشن. و ینقسم المتا نوع انقسام به انقسام الحوادث زمانیه. متا یه نوع تقسیمی میشه، منقسم میشه یک نوع انقسام به انقسام حوادث زمانی. چون یک دست از حوادث زمانی تدریجی الوجودن و یک دست از حوادث زمانی دفعی الوجودن، لذا متا هم تقسیم میشه به متای تدریجی الوجود و متای دفعی الوجود. مراد از متای تدریجی الوجود خود زمان است، مراد از متای دفعی الوجود طرف زمان هست. فمن ها موقع تدریجی الوجود که ینطبق منطبق می شود بر خود زمان، علی زمان نفسه، یعنی بر خود زمان منطبق میشه. و من ها ماهو و آنی الوجود، بعضیش آنی الوجود هم منتصب است به طرف زمان، مانند وصولات و مماسات و انفصالات که توضیحش رو خدمت شما عرض کردن. تو پاراگراف بعدی یه تقسیم بندی دیگه از زمان رو مطرح میکنن. میگن زمان رو ما نسبت به دو چیز میتونیم بسنجیم. گاهی زمان نسبت به حرکت سنجیده میشه، گاهی نسبت به چی؟ نسبت به متحرک سنجیده میشه. اگر زمان رو نسبت به حرکت بسنجی، میگن اسناد زمان به حرکت اولا و به ذات، ولی اسناد زمان به متحرک ثانیان و دل عرضه. چرا؟ چون شما حرکت که وجود تدریجیه، وقتی تحقق پیدا بکنه بلافاصله همراه اون حرکت، عرض اون حرکت که کم متصل به زمان هست تحقق پیدا میکنه و اون حرکت هم نسبتی به اون زمان پیدا میکند که از این نسبت تعبیر به متا میشه. خب پس حرکت برای اینکه ما زمان رو به حرکت نسبت بدیم نیاز به واسطه‌ای در عروض نیست. اگر بخوام بگیم حرکت زمانمند است، این زمانمندی که به حرکت نسبت داده میشه به خود حرکت اولا و به ذات نسبت داده میشه، بدون اینکه نیاز به یک واسطه ای باشه. ولیکن اگر بگید متحرک زمانمند است، این محمول زمانمند بودن که به متحرک نسبت داده میشه به واسطه حرکته. یعنی متحرک از آن جهت که حرکت بر آن عارض میشود زمانمنده، و الا متحرک یک شیء رو شما در نظر بگید اینجا ساکنه، یعنی متحرک نیست، حرکت عارضش نشده. اون شیء متحرک از آن جهت که ساکنه، یعنی اون شیء از آن جهت که ساکنه، آیا بهش میگن زمان دارد؟ قطعا خیر، زمان بهش نسبت داده نمیشه. لذاست که شیء متحرک از آن جهت که حرکت عارض میشود بدان زمانمند میشود، یعنی حرکت میشه واسطه در عروض برای عروض زمان به متحرک. خب پس میشه ثانیان و بالعرض مجازن اطلاق اسناد زمان به متحرکی که حرکت عارضش نشده. یعنی چی؟ یعنی ساکن است. این اسناد میشه اسناد مجازی. البته علامه یک نکته اضافه میکنه کاملا هم درسته، اینه که این تقسیم بندی بر این مبناست که ما حرکت جوهری رو نپذیریم، یعنی بر اساس مبانی فلسفه مشا است. فلسفه مشا من جمله ابن سینا به شدت حرکت جوهری رو انکار میکردن. چرا مشروط به اینه؟ چون شما وقتی حرکت جوهری رو پذیرفتی، اولا ما دیگه شیء ساکن نخواهیم داشت که بخوایم زمان رو به اون شیء ساکن نسبت بدیم، بعد بگیم که آقا این اسناد اسناد چیه؟ مجازی است، نیاز به واسطه در عروض به نام حرکت دارد، چون دیگه چیزی ساکن نخواهد. وقتی جوهر همه اشیا دائما در حال تغییر است و اعراض اون شیء هم که از مراتب اون جوهر محسوب میشن، نمیشه که جوهر تغییر بکنه مراتب اون شی تغییر نکند، یعنی اعراض تغییر نکند. پس یک حرکت عام در همه اعراض شی رخ میده به تبع حرکت جوهری. پس ما چیز ساکن نخواهیم داشت. این چیزایی که ما ساکن میبینیم این پندار سکون است، وهم توهم انگاره ای بیش نیست، در واقع اینها ساکن نیستن. یک نکته. نکته دیگه این که اگر ما حرکت جوهری رو پذیریم، دیگه حرکت و متحرک عین هم خواهند بود در حرکت جوهری، چون متحرک میشه همون وجود مادی متغیر، یا بگید وجود متغیر، حرکت هم که همون تغییره دیگه. دیگه وقتی حرکت جوهری رو گرفتیم وجود مادی عین تغییره، دیگه تغییر عارضه بر وجود مادی نشده که، اگه گفتن مادی یعنی چی، باید بگید وجود متغیر. و وجود متغیر غیر از این حرکت، حرکت تعریفش چیه؟ همون تغییره دیگه. وجود متغیر را حرکت میگن. پس بنابر حرکت جوهری، حرکت و متحرک در واقع و مصداق خارجی عین همان. و اگر تفاوتی ما میان اینا می‌ذاریم، تفاوت در ناحیه اعتبارات ذهنی است. مثل اون تفاوتی که میان ماهیت و وجود می‌ذاریم در ذهن. میگیم مثلا انسان موجود است، در خارج انسانیت و موجودیت دو چیز که نیست. میان انسانیت و موجودیت در خارج وحدت هست. در حرکت جوهری هم میان متحرک و حرکت وحدت هست. اگه ما اینا رو جدا تعبیر میکنیم، این تغایر در ناحیه مفهوم و در اعتبارات ذهن، در ظرف ذهن فقط. و وقتی حرکت و متحرک عین هم بودن، همان گونه که اسناد زمان به حرکت اولا و به ذات، اسناد زمان به متحرک نیز اولا و به ذات و حقیقی خواهد بود. متن رو نگاه کنید. و ینقسم ایضا کما قیل الى ما به ذات و ما بالعرض. فما به ذات متا، فما به ذات متا الحرکات المنطبقت علی الزمان به ذاتها، و ما بالعرض متا المتحرکات المنطبقت علیه به واسطه درکاتها. تقسیم میشه زمان همچنان که گفته شده به ما به ذات و ما بالعرض، یعنی گاهی اسناد زمان اسناد حقیقی است به ذات است، گاهی اسنادش اسناد چیه؟ مجازی است، بالعرض است. آنچه که به ذات متا حرکاتی است که منطبق میشه بر زمان به ذات، حرکت که منطبق بر زمان میشه به ذات منطبق میشه، بعد یعنی نیاز به واسطه در عروض ندارد. ولیکن همین حرکت وقتی به متحرک ها نسبت داده میشود، این بلعرز است. و بلعرز متای متحرکاتی است که منطبق میشه بر آن متحرک به واسطه، منطبق میشه بر متا به واسطه چی؟ به واسطه حرکات اون متحرکات. ها میخوره به متحرکات، یعنی اگر اون حرکت عارض متحرک نشود، اون متحرک به زمان نسبت داده نمیشود. و اما به حسب جوهر ذات ها فلا متا لها، ولی به حسب جوهر ذاتش متا نیست. چرا؟ چون جوهر ذاتش ساکنه به نظر فلسفه مشا، و وقتی هم ساکن بود دیگه زمانی نیست که بخواد، حرکتی نیست که بخواد زمانی بیاد و مقدار اون حرکت رو تعیین بکنه برای جوهر. و هازا مبنیون علی منع الحرکت الجوهری. اینجا علامه اضافه میکنه که این تقسیم بندی مبتنی بر اینه که ما حرکت جوهری رو نپذیرفته باشیم. و اما علی القول به فلا فرق بین الحرکت و المتحرک فی ذلک. بنابر حرکت جوهری، چون حرکت میشه عین متحرک و متحرک میشه عین حرکت، تفاوتی نخواهد بود. همان گونه که اسناد زمان به حرکت اولا و به ذات، اسنادش به متحرک هم اولا به ذات فرق، چون دیگه متحرک حرکت دو چیز نیستن، اینجا یک چیزن و تفاوت در ناحیه لفظ و مفعول صرفا. و ینقسم ایضا بانقسام المقولات الواقعه فی الحرکات. یه تقسیم بندی دیگری دارد به اعتبار اون مقولاتی که حرکت در اون مقولات واقع میشه. طبق نظر مشهور که حرکت جوهری رو نمیپذیرفتن، اینا میگفتن حرکت در چهار مقوله عرضی واقع میشه. یکی کیفه، دیگری کمه، دیگری عینه، و اون چهارمی هم وضعه. یعنی حرکت منحصر است در حرکت کیفی، مثل حرکت رنگ سیب از سبزی به سرخی مثلا. و حرکت حرکت کمی است، مثل حرکت رشد و نمویی که این سیب پیدا میکنه، یا رشد و نمویی مثلا بدن انسان اندازش تغییر میکنه. یا حرکت مکانی است که روشنه، یا حرکت وزیست و حرکت زمین به دور خودش. خب اگر چهار حرکت داشته باشیم در چهار مقوله، خب هر مقولهی که حرکت در آن مقوله واقع میشه، متای خاص خودش رو خواهد داشت. میتونیم بگیم متایی که از حرکت در مقوله عین انتزاع میشود، متایی که از حرکت در مقوله وز، یا حرکت در مقوله کم و کیف انتزاع میشود. در چهار مدل و چهار نوع متا خواهیم داشت به اعتبار اون مقولاتی که حرکت در اون مقولات وارو میشه. حالا اگر حرکت جوهری رو بنابر فلسفه حکمت متعالی اضافه بکنی، میشه پنج مقوله. زمان هم متا هم به همون اعتبار متایی خواهد بود که نسبت به حرکت جوهری خواهد بود، که البته حرفای دقیق تری هست که بذارید در همون مرحله نهم برای شما بگیم، اینجا جاش نیست. فعلا همین اندازه کفایت میکنه. فصل 19 هم و فصل 20 هم بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.